ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا، شنبه 11 ماه مرداد برابر با 1 اوت 2020 میلادی، با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها با همکارم پروانه وحید منش توجه فرمایید.
درود شنوندگان عزیز. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 2500 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت 216 بیمار مبتلا به کرونا نیز جان باختند. سیما لاری که روز شنبه آمار رسمی مرگ و میر و مبتلایان به کرونا در ایران را ارائه کرد، افزود بیش از 4000 تن هم در وضعیت شدید این بیماری و تحت مراقبت ویژه قرار دارند. با احتساب آمار جدید، تعداد قربانیان کرونا در ایران بر اساس آمار رسمی به حدود 17000 تن رسیده و تعداد کل مبتلایان نیز به حدود 307000 نفر افزایش یافته است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در شرایطی اعلام می شود که بارها توسط برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران مورد تردید جدی قرار گرفته است. وزارت اطلاعات روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد که جمشید شارمهد مسئول یک گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام تندر را در پی آنچه عملیاتی پیچیده نامید بازداشت کرده است. در این اطلاعیه اشاره نشده که این عملیات پیچیده در چه زمان و در چه مکانی انجام شده، ولی ادعا شده که آقای شارمهد از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه را هدایت می‌کرده. وزارت اطلاعات در این مورد اسناد و شواهدی هم ارائه نکرده است. وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرد که در سال‌های اخیر ماموران این وزارتخانه برخی عملیات این گروه مانند منفجر کردن سد سیوند شیراز، انفجار بمب‌های سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران و منفجر کردن مقبره روح الله خمینی را ناکام گذاشتند. هیچ یک از این اتهام ها ثابت نشده و سازمان های حقوق بشری در موارد مشابه درباره چنین اتهام های ابراز شک و تردید کردند. گروه تندر یا انجمن پادشاهی خواهی ایران خود را یک گروه سیاسی معرفی میکرد که خواستار برقراری نظام پادشاهی با انتخاب یک پادشاه جدید از میان مردم ایران با رأی مردم است. کارگران سه پالایشگاه، یک پتروشیمی و دو فاز پارس جنوبی روز شنبه اعتصاب و تجمع کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، یکی از کارگران پالایشگاه آبادان گفته است:
اعتراض برای تمام حقوقات پالایشگاه آبادان، 55 هکتاری بچه‌های شرکت اکسیر و بچه‌های شرکت سکاف، به امید پیروزی و به امید یک حقوق خیلی عالی.
همچنین بر اساس گزارش‌های تصویری در شبکه‌های اجتماعی، کارگران پالایشگاه پارسیان و پتروشیمی لامرد در استان فارس و پالایشگاه نفت سنگین قشم نیز روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود اعتصاب و تجمع کردند. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. خانواده خسرو سینایی، کارگردان و مدرس سینما، روز شنبه از درگذشت او پس از تحمل چندی ماه بیماری و در نهایت به علت ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند. خبرگزاری ایسنا به نقل از فرح اصولی، همسر آقای سینایی، گزارش داد که او در پی ابتلا به بیماری کرونا و عفونت ریه در بیمارستان امیرعلم تهران بستری بود. خسرو سینایی هنگام مرگ 80 سال سن داشت، چهره‌ای که بیش از نیم قرن در عرصه سینما فعالیت کرد و با آثاری چون عروس آتش درخشید. این فیلم که محصول سال 1378 بود با استقبال منتقدان و عموم تماشاگران مواجه شد و توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه را نصیب آقای سینایی و حمید فرخ نژاد کند. بخش بزرگی از شهرت خسرو سینایی به ساخت فیلم‌های مستند باز می‌گردد. یکی از معروف‌ترین آنها مرثیه گمشده است، محصول سال 1362 که به مهاجرت لهستانی‌ها به ایران در دوره جنگ جهانی دوم می‌پردازد. گفتگو با سایه دیگر اثر سینمایی اوست که در آن از مرگ صادق هدایت می‌گوید. کیان؟
سپاسگزارم پروانه وحید منش از رادیو فردا. یادآوری میکنیم که خبرهای رادیو فردا را میتوانید بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پیگیری کنید. اما چه داریم در این مجله شبانگاهی؟ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر یا انجمن پادشاهی خواهی ایران خبر داد.
قاعدتا اینها میخواستن با این کاری که انجام دادن در رابطه با آقای شارمهد یک قدرت نمایی چه به وزارت اطلاعات و یا خیلی ها در خارج از کشور کرده باشن، ایجاد رعب و وحشت کرده باشن.
نگاهی داریم به تازه ترین تحولات در مورد شیوع کرونا در ایران.
شاید اصلا یک وقفه یک ساله در آموزش عالی کشور اتفاق میفته، به همین دلیل به این نتیجه رسیدن که با رعایت پروتکل ها این کار انجام بشه.
و کارگران سه پالایشگاه، یک شرکت پتروشیمی و دو فاز پارس جنوبی روز شنبه اعتصاب و تجمع کردند.
اعتصاب در درجه اول معطوف به این بوده که دستمزدها و مزایای معوقه باید پرداخت بشه. اکثر این کارگرانی که اعتصاب و تجمع کردند کارگران پیمانی هستند.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آنطور که در خبرها شنیدید، وزارت اطلاعات ایران روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرده است که جمشید شارمهد، مسئول یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به نام تندر را بازداشت کرده. جمشید شارمهد در آمریکا زندگی می‌کرد و پس از ناپدید شدن فرود فولادوند، بنیانگذار گروه موسوم به انجمن پادشاهی ایران، مسئولیت فعالیت‌های رسانه‌ای این گروه را بر عهده گرفت. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
در بیانیه وزارت اطلاعات ایران آمده که جمشید شارمهد در پی عملیاتی پیچیده بازداشت شده، اما درباره مکان و زمان این عملیات توضیحی ارائه نشده است. وزارت اطلاعات جمشید شارمهد را متهم کرده که از آمریکا عملیات مسلحانه و به گفته این نهاد خرابکارانه را در ایران هدایت می‌کرد. پس از انتشار این خبر توسط وزارت اطلاعات، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم جمشید شارمهد را سرکرده یک گروهک تروریستی نامید و از آمریکا هم انتقادهایی کرد به دلیل آنچه او حمایت این کشور از تروریست‌های شناسنامه دار نامید. طراحی عملیات انفجار در حسینیه سید الشهدای شیراز اتهامی است که ایران علیه جمشید شارمهد مطرح می‌کند. انفجاری که فروردین سال 87 در این حسینیه رخ داد و 14 کشته بر جای گذاشت و جمشید شارمهد مسئولیت این انفجار را پذیرفت. مقام‌های قضایی ایران در سال 88 5 نفر را به اتهام دست داشتن در بمبگذاری این حسینیه در شیراز اعدام کردند. محسن اسلامیان، علی اصغر پشتر، روزبه یحیی‌زاده، آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طریق عضویت و همکاری با انجمن پادشاهی ایران، تهیه و ساخت بمب و مشارکت در بمبگذاری حسینیه سید الشهدای شیراز اعدام شدند. منفجر کردن سد سیوند شیراز، انفجار بمب‌های سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران و منفجر کردن مقبره آیت الله خمینی از دیگر مواردی است که وزارت اطلاعات می‌گوید این گروه قصد انجام آنها را داشته، اما مأمورین امنیتی آنها را خنسا کردند. با این حال این وزارتخانه شواهد و جزئیاتی درباره این ادعای خود مطرح نکرده است. گروه تندر یا انجمن پادشاهی خواهی ایران خود را یک گروه سیاسی معرفی می‌کند که خواستار برقراری نظام پادشاهی با انتخاب پادشاهی جدید با رأی مردم است. این گروه توسط فتح الله منوچهری با نام مستعار فرود فولادوند بنیان نهاده شد و از سال 1380 فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای‌اش را آغاز کرد. چند سال بعد فرود فولادوند در زمستان سال 85 به همراه دو نفر دیگر در ترکیه ناپدید شد. عفو بین الملل همان زمان اعلام کرد که این افراد احتمالاً در یکی از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات در تهران زندانی‌اند. با این حال پس از 14 سال هنوز مشخص نیست که فرود فولادوند و همراهانش چه سرنوشتی پیدا کردند. پس از ناپدید شدن فرود فولادوند، وبسایت تندر فعالیت رسانه‌ای خود را ادامه داد با مسئولیت جمشید شارمهد که در آذر ماه سال 89 گزارش‌های درباره تلاش و برنامه‌ریزی وزارت اطلاعات ایران برای ترور او در آمریکا منتشر شد و حالا هم خبر بازداشتش توسط این وزارتخانه منتشر شده است. علاوه بر اینها طی سالهای اخیر قوه قضاییه ایران تعدادی از شهروندان را به اتهام ارتباط با گروه تندر بازداشت و برای برخی از آنان احکام سنگین زندان صادر کرده. یکی از خبرسازترین آنها وحید صیادی نصیری بود، زندانی سیاسی که 2 سال پیش بر اثر اعتصاب قضا در زندان قم درگذشت.
وحداب وحیدی راد گزارش می‌داد. در همین ارتباط در گفتگویی که با بابک تقوایی پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی در یونان داشتم، نخست ارزیابی او را در مورد این خبر جویا شدم. بابک تقوایی:
ما در ماه‌های اخیر شاهد بودیم اخباری حالا توسط ارگان‌های امنیتی جمهوری اسلامی در رابطه با دستگیری افرادی مثل ایشون در رسانه‌ها مطرح شده. به نظر بنده این خبر دستگیری و انتشارش در راستای یک رقابتی هستش بین ارگان‌های امنیتی جمهوری اسلامی، به خصوص بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران. ما شاهد هستیم که اطلاعات سپاه پاسداران سال گذشته اقدام به دستگیری آقای زم نمود. خب قاعدتاً اینها می‌خواستن با این کاری که انجام دادن در رابطه با آقای شارمهر خب بیان و یک قدرت نمایی چه به وزارت اطلاعات کرده باشن و یا خیلی ها در خارج از کشور کرده باشن، ایجاد رعب و وحشت کرده باشن، این کار رو انجام دادن. به نظر من بسیار بزرگ نمایی میکنن در رابطه با دستگیریشون. دستگیری ایشون خیلی خیلی ساده تر ممکنه بوده باشه و هیچ عملیات پیچیده ای هم در کار نبوده باشه، درست شبیه به اون چیزی که برای جناب فولادوند و کسانی که حالا در ترکیه بودن چه قبل از ایشون و چه بعد از ایشون رخ داد. و خب خیلی داستان ممکنه ساده تر بوده باشه و این چیزی که هستش در حال حاضر پروپاگاندا هستش و عملیات روانی برای بزرگ نشون دادن کاری که صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات، حالا در یکی از کشورهای منطقه ممکنه در ترکیه این اتفاق رخ داده باشه. به نظر بنده به احتمال بسیار زیاد این اتفاق در ترکیه رخ داده.
آقای تقوایی، اتهامات سنگینی وزارت اطلاعات در بیانیه خودش در مورد آقای جمشید چهارمهد عنوان کرده، از جمله عملیات مسلحانه و خرابکارانه رو ایشون از آمریکا گفته شده که هدایت می‌کردن، به طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز ایشون متهم هستن. تا چه حد میتونه این اتهامات صحت داشته باشه و آیا گروه تندر واقعا دست به چنین کارهایی در ایران طی سال‌های اخیر و اخیراً زده؟
در سرتاسر دنیا گروه‌های اپوزیسیونی هستند که به هر حال وقتی که یک اتفاقی در یک کشوری رخ میده، به خصوص در کشوری که حالا با اون دشمنی دارن و مخالفت دارن، خب مسئولیت اون رو ممکنه بپذیرن. اونطور که من شنیدم خود رسانه‌های حکومتی زمانی که اون 3 جوان محاکمه شدن، خب بعدن من اینها اعدام شدن، در اون زمان خب ادعا داشتن که خود گروه تندر این مسئولیتش رو پذیرفته. حالا در وبسایتشون هم ظاهرا یک بیانیه‌ای صادر کرده بودن در این زمینه و خب مسئولیت این انفجار رو پذیرفته بودند. ما شاهد هستیم که در شهر اهواز هم که یک حمله تروریستی رخ داده بود چند سال پیش، یک گروهی هستش به اسم حرکت نزال عربی الاهوازیه مسئولیتش رو بر عهده گرفت، ولی بعدا مشخص شد که این حمله توسط یک گروه تروریستی و توسط داعش رخ داده بود. حالا این مسئله وجود داره. الان هم خب مدعی هستن آقای شارمهد رهبری این حمله رو بر عهده داشته. اگر ما در بخش بیوگرافی ایشون در وبسایت tondar.org نگاه بکنیم، ایشون گفته که خودشون در وبسایتشون گفتن که خب یک سری اتهامات واهی به بازداشتیان وارد شده بوده و همچنین به ایشان، که ایشان رو سعی داشتن مسئول حملات به پایگاه‌های بسیج در شهر شیراز و همچنین این مسئله نشون بدن که ایشون در بخش بیوگرافی خودشون در وبسایت تلاش کردن حالا این مسئله رو رد بکنن. حالا صحت و سقم این مسئله بر عهده خود ایشون خواهد بود. ما خب می‌دونیم که در ایران به خصوص در وزارت اطلاعات در طی سال‌های گذشته خب اصطلاحاً بازداشتی‌ها رو تحت شکنجه شدید قرار میدن و مجبورشون میکنن که به خیلی مسائل اعتراف بکنن، مثلا در مورد اگر خاطرمون باشه در رابطه با بمب‌گذاری‌هایی که رخ داد در ایران، به خصوص در رابطه با بیلگنه و اون انفجاری که باعث مرگ آقای تهرانی مقدم شد و همچنین ترور دانشمندان هسته‌ای که خب یک سری از افراد رو بازداشت کردن، تحت شکنجه شدید قرار دادن و خب فیلمشون رو هم منتشر کردن طی یک مستندی به اسم مستند کلوب ترور و خب بعداً هم مشخص شد که تمام این اتهامات واهی بوده و وزارت اطلاعات در راستای اینکه خودش رو توانمند و قوی نشون بده اینها رو تحت شکنجه مجبور کرده بود که اعتراف بکنن. ما فیلم آقای شارمهد رو امروز دیدیم، وزارت اطلاعات منتشر کرد. اگر دقت بکنیم در فیلم ایشون یک چشم‌بند داره، حتی معلوم نیستش چقدر ایشون تحت شکنجه بودن. به نظر من در چه شرایطی نمیشه به ادعاهای وزارت اطلاعات اعتماد کامل داشت.
آقای تقوایی، آیا پیشتر هم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تلاش کرده که آقای جمشید شارمهد رو بازداشت بکنه؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب ما شاهد هستیم که ترکیه در سالهای اخیر، به خصوص در 2 سال اخیر، به حیات خلوت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تبدیل شده. در طی سالهای اخیر این گونه عملیات‌ها به 2 شکل بوده، یعنی اینها اومدن از افراد محلی استفاده کردن، استخدامشون کردن و یک مبلغی به اونها پرداخت کردن که این کار رو براشون انجام بده، و یا اینکه خود تیم‌های عملیاتی وزارت اطلاعات در اون کشور کار رو انجام دادن. خب در ماه ژوئیه 2009 اگر خاطرمون باشه، اینها یک نفر رو فرستادن آمریکا به اسم آقای صادق نیا. خب آقای صادق نیا رو اینها فرستادن، وزارت اطلاعات فرستاد تا خب یک شرایطی رو فراهم بکنه برای ترور آقای شارمهد، و ایشون 32 هزار دلار با خودش برده بود در آمریکا تا این مبلغ رو خرج بکنه، تا ایشون بیاد یک نفر رو اونجا استخدام بکنه برای ترور آقای شارمهد، که خب ایشون رو اونجا FBI دستگیر کردن، و بعدن حالا در دوره ریاست جمهوری آقای اوباما ایشون رو خب شرایطی رو فراهم کردن که ایشون آزاد بشه و به ایران برگرده. ولی خب قبلا هم بوده، وزارت اطلاعات تلاش داشته آقای شامهر رو ترور بکنه یا اگر بتونه دستگیرش بکنه، و بالاخره اینها تونستن با گذر زمان، حالا ممکنه طی یک عملیات ساده‌ای به عنوان مثال دیدن اعضای خانواده‌اش، ایشون رو کشونده باشن به ترکیه یا یک کشور دیگه در همسایگی ایران، و ایشون رو بوده باشن حالا توسط افراد محلی و یا توسط تیم‌های برون‌مرزی خودشون این کار رو انجام داده باشن.
بابک تقوایی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی در یونان. در همین خصوص نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی ساکن فرانسه، چنین میگوید:
جمهوری اسلامی به طور کلی هر گروهی و هر حرکتی که مخالف نظام ولایت فقیه باشه رو سرکوب کرده در 40 سال گذشته، و یکی از این گروه‌های مخالف هم فکر می‌کنم گروه‌های طرفداران نظام پادشاهی هستن. در هر حال کلیت نظام مورد حمله هست و هر کسی که با کلیت نظام و ولایت فقیه مخالف باشه رو سرکوب می‌کنن، دستگیر می‌کنن، بازداشت می‌کنن. خیلی‌هاشون گمنام در زندان‌ها هستن، ولی فکر می‌کنم بشه اینو جناحیش کرد. فکر می‌کنم بست به تمام جناهایی که مخالف کلیت قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه هستند میشه رو بست. ببینید، خود نظام جمهوری اسلامی یک نظامی هستش که به هر حال از نیروهای نظامیش مثل سپاه پاسداران تا بسیاری از مسئولین این کشور به عنوان تروریست در جامعه جهانی شناخته شدن، رسما تحریم شدن، و حتی خیلی هاشون اجازه خروج از کشور رو ندارن و توسط پلیس بین الملل میتونن دستگیر بشن. نظام جمهوری اسلامی از روزی که در ایران مستقر شد، از سفارت آمریکا رفت بالا گروگانگیری کردن تا ترورهای خارج از کشور، تا کشتار روی بام مدرسه رفاه شروع کرد به کشتار، تا ترورهایی که در خارج از کشور انجام دادن، تا به امروز سرکوب مردم در آبان گذشته. همچنان مردم دارن تلاش میکنن که 5 جوونی رو که در اصفهان هستن اعدام نشن. یک نظامی که روی خون و خشونت بنیان نهاده شده و همچنان داره ادامه میده، و چنین نظامی به عادت کرده به پروپاگاندا کردن و انحراف از خانم، یعنی اینکه اگر شما بخواید برای ارزش‌های انسانی و جهان شمول مبارزه بکنید، برای دستیابی به یک قانون اساسی دموکراتیک، سکولار و جهان شمول بخواید اقدام بکنید، بلافاصله شما رو متهم می‌کنن، محکوم می‌کنن، بهتون محارب میگن، به خطر انداختن امنیت ملی میگن و هزار و یک دروغ رو می‌بندن، چون خودش حکومتی که DNAش روی دروغ و خشونت نهاد بنا شده. و این دیگه چیزی نیستش که در سطح حرف من باشه، این دیگه حرفیه که فکر می‌کنم بسیار سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی بارها بارها جمهوری اسلامی رو به خاطر نقض حقوق بشر، به خاطر خشونتی که در برابر شهروندان خودش انجام شده، محکوم کرده. ویدیوهایی که میاد بیرون از رفتاری که با زنان ایران میشه، حکومتی که روی خشونت و خون بنا شده. چنین حکومتی هم 41 ساله که با اتهام و تهمت و افترا زدن سعی کرده اولا نفاق بندازه، رعب و وحشت ایجاد بکنه و مردم رو به عقب بکشونه.
نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی ساکن فرانسه. مجموعه دیدگاه‌ها را می‌شنیدید در مورد دستگیری جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به موضوع کرونا میپردازیم. در 5 روز قرار گرفتن پایتخت در وضعیت قرمز، استاندار تهران از بستری شدن روزانه 700 نفر در بیمارستان‌های استان تهران خبر داد. به گفته انوشیروان محسنی بندپی، شمار قربانیان در پایتخت در برخی روزهای اخیر به بالای 120 نفر رسیده. مروری میکنیم بر آخرین خبرهای مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در گزارش مهرداد میردامادی.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه با اعلامی که در طول 24 ساعت گذشته 216 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در کشور جان خود را از دست دادند گفت 4011 نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند و تحت مراقبت ویژه هستند. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، شمار کل قربانیان اکنون به 17000 نفر رسیده است. لازم به یادآوری است که آمارهای وزارت بهداشت مورد تشکیک جدی کارشناسان داخلی و خارجی است و گاهی اعدادی 4 تا 5 برابر ارقام رسمی به عنوان مبتلایان و جانباختگان بیماری کووید 19 اعلام می شود. در یک مورد، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که کرونا دست کم 2 برابر آمار رسمی در ایران قربانی گرفته است. 15 استان تهران، مازندران، گلستان، فارس، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، خراسان رضوی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، لرستان و هرمزگان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند و 11 استان در وضعیت هشدار شیوع ویروس کرونا. در این گیرودار، زورآزمایی کارشناسان و نهادهای غیردولتی از یک طرف و مراکز تصمیم گیری و قدرت از طرف دیگر برای عدم برگزاری اجتماعات به هر دلیل هنوز راه حل نهایی نیافته و مردم عادی در کنار فشارهای اقتصادی و معیشتی باید بار بی تدبیری حکومت را نیز بر دوش بکشند. روز جمعه آزمون سراسری دکترا در سراسر ایران به رغم مخالفت بسیار و هشدار در مورد خطر جدی مبتلا شدن داوطلبان برگزار شد. این گزارش روز شنبه منصور غلامی وزیر علوم در جلسه ستاد ملی کرونا است.
ما برای آزمون‌های پیش رو هیچ مشکلی برای برگزاری نداریم. گزارش مستندی از تک تک استان‌ها از دانشگاه‌ها و حوزه‌های برگزاری اخذ شده. نظرخواهی از داوطلبان دکترا که شرکت کرده بودند از طریق سایت سازمان سنجش که طبعاً فقط داوطلبان میتونستن وارد بشن اخذ شده. بالای 80% از برگزاری اظهار رضایت کردند.
و این هم نظر رضا جلیلی خوشنود، معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران، باز هم روز شنبه در گفتگو با رادیو تهران.
خدایی که از طرف ستاد و وزارت بهداشت اعلام شده بود متاسفانه خوب رعایت نشد. ما هم اذعان در این داریم و نماینده ها و بازرسامون هم این رو گوشزد کردن. یه مقدارش برمیگشت به در واقع به ماشیا برگزار کننده ها و یه مقدارش هم به خود شرکت کننده ها که متاسفانه رعایت نکردن. ستاد مبارزه با کرونا مخالفت خودش رو با برگزاری این امتحانات اعلام کرده بود، ولی خب دلایل خاصی هم از اینکه اگر این اتفاق در تابستون نیفته شاید اصلا یک وقفه یک ساله در آموزش عالی کشور اتفاق میفته. به همین دلیل در بحث و جدلهایی که اتفاق افتاد به این نتیجه رسیدن که با رعایت پروتکل ها این کار انجام بشه.
حال با همین مدیریت و تدبیر کنکورهای کارشناسی ارشد و ورودی دانشگاه ها هم در آینده نزدیک قرار است برگزار شود. در همین حال حسن روحانی بار دیگر در جلسه ستاد ملی کرونا روز شنبه اعلام کرد که برگزاری اجتماعات در سرتاسر کشور تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
ما در ستاد ملی گفتیم در تمام کشور در شرایط فعلی تا اطلاع ثانویه اجتماعات به عنوان عزاداری، به عنوان عروسی، به عنوان میهمانی، تحت هر عنوان هر چی میخواد باشه اجتماعات رو ممنوع کردیم. این دیگه استانی نیست، سراسری است.
حسن روحانی در همین جلسه اظهار داشت که دستورالعمل‌های بهداشتی برای برگزاری اجتماعات و مراسم ماه محرم هفته آینده اعلام می‌شود. مرتبط با همین موضوع علی ربیعی سخنگوی دولت روز شنبه در یادداشتی در روزنامه ایران هشدار داد که کسانی برای برگزاری مراسم محرم به شیوه سنتی فشار می‌آورند. در خبری دیگر برخی رسانه‌های ایران در 2 روز گذشته از تهیه واکسن کرونا در روسیه خبر داده و به نوعی از آن استقبال کرده بودند. مینو مهرز عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا با تردید این خبر را ارزیابی کرد و در این مورد اظهار داشت.
تجربه که رو واکسن آنفلانزای روسی داری اینه که روسیه چون خودش کنترل میکنه به جاهای دیگه بین‌المللی که مورد تایید ماست برای تایید واکسن نمیده. ما واکسنی رو قبول داریم که یا WHO سازمان داره بهتر تایید کنه یا اتحادیه اروپا یا که FDA آمریکا.
بیش از 140 مرکز تحقیقاتی در سراسر جهان در حال فعالیت برای ساخت واکسن مقابله با ویروس کرونا هستند. تعدادی از کشورهای غربی در هفته‌های اخیر روسیه را به تلاش برای سرقت اطلاعات مربوط به ساخت واکسن کرونا متهم کردند.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده است.
آقای روحانی چرا شما هم شروع کردید به دشمن دشمن، تمام گناهان خرابی اقتصاد انداختید به گردن دشمنان ایران. دشمنان ایران تو خود ایرانن، پرونده های غارت، پرونده های دزدی، سلطان قیر، سلطان شکر، سلطان سکه، هر روز یک سلطانی از یه جای سر در میاره، زمین خاری، کوه خاری، پس نیاوردن ارز، عدم مدیریت، اینا همه رو آمریکا گفته این کارا باید انجام بشه. فکر نکنید تو هیئت دولت میشینین یه عده مجیزگوی شما دور شما هر چی میگین لبخند تحویل میدن. 80 میلیون آدم ایرانی طرف شما هستن. یک کلمه حرف غیر حساب که میزنید مثل خار میره به چشم مردم. بیاد یک دسته گل محبت که اون هم صداقت در گفتار به مردم ایران که درماندن بدید. دروغ نگو آقای شیخ حسن.
راجبه این قرارداد چین با جمهوری اسلامی، اگر این طور که میگن این قرارداد به اصطلاح خطرناک باشه و یک چیز خیلی جدی باشه و قرار بشه امضا بشه و حساسیت داشته باشه روش و اونی باشه که در فضای مجازی گفته میشه و در اخبار شنیده میشه، مسلم بدونین که این مسئله فقط مربوط به ایران و ایرانی نخواهد بود و حساسیت غرب و آمریکا و اسرائیل را هم برمی انگیزه، چون قوانین بین المللی را در این منطقه عوض می کنه و قدرت را تعیین می کنه.
حکومت داره از این بلبشوی کرونا بهره برداری میکنه و دزدانه و موذیانه دستی تو جیب مردم کرده. همه چیز داره هر روز افزایش پیدا میکنه قیمتا. تخم مرغ 600 تومان شده یا 1100 تومان. آب و برق و گاز تمام قیمتا رو دارن میبرن بالا.
کارگران سه پالایشگاه، یک شرکت پتروشیمی و دو فاز پارس جنوبی روز شنبه اعتصاب و تجمع کردند. این اعتصاب‌ها در پالایشگاه نفت آبادان، پالایشگاه پارسیان در استان فارس، پالایشگاه نفت سنگین در قشم، شرکت پتروشیمی لامرد در استان فارس و منطقه پارس جنوبی روی دادند. از همکارم روزبه بلهری که خبرهای کارگری رو دنبال کرده، دقایق پیش در مورد جزئیات این اعتصاب‌ها و مطالبات کارگران پرسیدم. روزبه بلهری:
خب بر اساس اخباری که به خصوص در شبکه‌های اجتماعی همراه با فیلم و تصاویر بوده، کارگران پالایشگاه آبادان، کارگران پالایشگاه پارسیان در استان فارس، پالایشگاه نفت سنگین قشم، شرکت پتروشیمی لامرد در استان فارس و همچنین شماری از فازهای پارس جنوبی دست به اعتصاب زدند. اعتصاب در درجه اول معطوف به این بوده که دستمزد و مزایای معوقه باید پرداخت بشه. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که اکثر این کارگرانی که اعتصاب و تجمع کردند کارگران پیمانی هستند. در سالیان گذشته کارگران پیمانی به شدت به وضعیت خودشون اعتراض داشتند، برای اینکه شرکت‌های پیمانی که از سوی به خصوص مثلا در صنعت نفت از سوی وزارت نفت به بهانه کوچک سازی و چابک سازی به وجود اومده، در پرداخت دستمزدها تعلل داشتن، تأخیر داشتن، بعضی وقتا به 4 تا 5 ماه رسیده، اونم در بخش صنعت نفت که میبینیم که یکی از در حقیقت پردرآمدترین شرکت در ایران به حساب میاد. البته این مشکل در مورد شهرداری ها وجود داشته، مناطق دیگه هم وجود داشته و این خب خواستی که کارگران پیمانی دارن اینه که شرکت های پیمانی برچیده بشن و وارد قرارداد مستقیم با شرکت‌های دولتی بشن. این از جمله دلایل اصلی این اعتصاب بود.
روز به اصلا این اعتصاب‌هایی که روز شنبه برگزار شد چه اهمیتی داره و تو چه چشم‌اندازی رو در مورد این اعتصاب‌ها می‌بینی؟
خب کیان، مهم این هستش که برای اولین باره که شاهد اعتصاب هماهنگ در چند منطقه مختلف ایران هستیم در بخش صنعت نفت. قبلا هم داشتیم که در بخش‌های مختلفی کارگران اعتصاب و تجمع می‌کردند، داشتیم در همین پالایشگاه آبادان یا در منطقه صنعتی پتروشیمی ماهشهر یا بندر امام و مناطق دیگه، ولی اینا هیچ وقت به صورت هماهنگ و یکسان نبوده و وقتی هم که در کنار هم بگذاریم از لحاظ جغرافیایی هم با هم فاصله دارن و خب این نشون دهنده نوعی سازماندهی که میشه اون رو مهم ارزیابی کرد و اینکه باز این اعتصاب‌ها در شرایطی برگزار میشن که نهادها یا تشکل‌های صنفی اجازه فعالیت مستقل در واحدهای تولیدی و صنعتی در ایران را ندارند. از جمله در صنعت نفت ممکن برخی تشکل‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی اجازه فعالیت داشته باشند، اما فکر نمی‌کنم که همین تشکل‌ها هم راضی بودند که چنین انتصاب هماهنگی صورت بگیره.
روزبه بلحری از رادیو فردا گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. در ارتباط با ایران، سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه با انتشار دو صفحه از اوراق قضایی مربوط به 5 نفر از معترضان دی 96 که در اصفهان بازداشت شدند تاکید کرده است که حکم اعدام این 5 نفر صادر و قطعی شده است. این در حالی است که پیشتر دادگستری اصفهان خبر قطعی شدن احکام این افراد را کذب محض عنوان کرده بود. رادیو فردا در گفتگویی با محمود امیری مقدم، بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، از او درباره جزئیات این خبر پرسیده است. محمود امیری مقدم:
این 5 نفر جزی از یک گروه بزرگتر هستند که در ارتباط با اعتراضات دیماه 96 دستگیر شده بودند که این 5 نفر احکام اعدام محکوم شدند، اون تعداد دیگه حبس و شلاق. و بر اساس اطلاعاتی که از طریق منابع مختلف به دست ما رسیده، احکام اعدام این افراد در دیوان عالی هم تایید شدند و این با وجود اینکه دادرسی عادلانه وجود نداشته، این افراد دسترسی به وکیل منتخب نداشتند، حتی در دادگاه به قاضی گفتند که اعترافاتی که ازشون گرفته شده تحت فشار و شکنجه بوده ولی قاضی هیچ توجهی به این اظهارات هم نکرده و دادگاه انقلاب به اعدام محکومشون کرده و بر اساس دادنامه‌ای که به دست ما رسیده دیوان عالی کشور هیچ نقطه‌ای که مغایرت با قانون داشته باشه در این حکم پیدا نکرده و به همین دلیل احکام اعدام تایید شدند. حال اینکه دادگستری اصفهان تکذیب میکنه، اگه تکذیبیه یه دادگستری رو ببینیم، به هیچ وجه تکذیب نمیکنه که احکام این افراد توسط دیوان عالی تایید شدهاند، یعنی اینو تکذیب نمیکنه، ولی تکذیبیش اینه که در واقع دستور اجرای این احکام داده نشده، که خب اون یک چیز جداست. بعد از تایید در دیوان عالی، این احکام به اجرای احکام در واقع میرن و اونجا دستور اجرا داده میشه که در واقع به خاطر عدم شفافیت سیستم قضایی هیچ مشخص نیست که چقدر این پروسه طول میکشه، گاهی وقتا اصلا طول نمیکشه. به همین دلیل بر اساس اطلاعاتی که ما داشتیم و اینکه چند روزی که هیچ تماسی خانواده ها نداشتن با این 5 نفر، این نگرانی به وجود اومد که احتمال اجرای احکام این افراد وجود داره و هنوز هم نگرانی به همون شدت باقی است. همچنان نگران هستیم، فکر میکنیم که این احکام میتونه هر زمانی اجرا شه مگر اینکه هزینه سیاسی اجرای اعدام ها بالا بره به خاطر واکنش های بین المللی و به خاطر در واقع کارزارهایی که بر علیه اعدام در ایران وجود داره.
محمود امیر مقدم، بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران، ساکن نروژ. اما شورای امنیت کاخ سفید در حساب توییتری خود بار دیگر به مسئله تحریم‌های ایران اشاره کرده و با یادآوری افزایش تحریم فلزات گفته است که تا مادامی که رفتارهای پرخطر جمهوری اسلامی ادامه داشته باشد، تحریم‌ها پابرجا خواهد بود. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
شورای امنیت ملی کاخ سفید در حساب کاربری خود در توییتر میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی باشد، تحریم ها علیه این کشور ادامه پیدا خواهد کرد. شورای امنیت کاخ سفید همچنین تاکید میکند تحریم ها تا زمانی که حکومت ایران دست از تهدید امنیت و صلح بین المللی بر ندارد همچنان پا برجاست. این شورا همچنین یادآوری کرده که ایالات متحده تحریم ها علیه ایران در حوزه فلزات و دیگر مواد مورد استفاده در برنامه نظامی، هسته‌ای و تولید و توسعه موشک‌های بالیستیک را گسترده‌تر کرده است. گسترش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره است به بیانیه اخیر وزیر خارجه آمریکا که در روز 9 مرداد ماه صادر شد. آقای پومپئو در آن بیانیه تاکید کرده بود که دامنه تحریم فلزات ایران گسترده تر می شود و 22 ماده مخصوص نیز به فهرست تحریم‌ها اضافه خواهد شد. به گفته وزیر خارجه آمریکا این مواد در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران کاربرد دارند. آقای پومپو این خبر را در روزی اعلام کرد که در کمیته روابط خارجه سنای آمریکا مورد سوال قرار گرفته بود. اما تحریم صنایع فلزی ایران از ابتدای تابستان سال جاری شدت گرفته است. در تیر ماه وزارت خزانه‌داری آمریکا 8 شرکت صنایع فلزی و فولاد ایران را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. شرکت‌هایی که همگی با شرکت فولاد مبارکه در ارتباط بودند. اندکی پیش از آن در اردیبهشت ماه هم خرید مس، فولاد، آهن و آلومینیوم توسط ایران به خاطر کاربرد آنها در برنامه‌های موشکی تحریم شده بود. کارزار فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ بر جمهوری اسلامی ایران در حالی وارد فاز تازه‌ای می‌شود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته جمعه انجام هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرده بود. آقای خامنه‌ای معتقد است که دولت فعلی آمریکا از مذاکره با ایران قصد سوء استفاده تبلیغاتی دارد. کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با خروج آمریکا از برجام آغاز شد و با افزایش تحریم‌های نفتی و عدم مدارا با کسانی که این تحریم‌ها را نقض می‌کنند آغاز شد و با تحریم چهره‌های مختلف وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران نظیر آیت الله جنتی و بعدتر تحریم فلزات وارد مراحل تازه‌تری می‌شود. پذیرفتن افزایش فشارها بر ایران و کارآمدی تحریم‌ها نکته است که در یک سال اخیر در صحبت‌های دولت مردان ایرانی شنیده می‌شود.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌داد. آنطور که در خبرها هم شنیدید، خسرو سینایی فیلمساز پیشکسوت و آهنگساز به علت عفونت ریه و ابتلا به ویروس کرونا روز شنبه چشم از جهان فرو بسته است. همکارم کیانوش فرید نگاهی داشته به کارنامه هنری او.
من شخصا آرزوم این هست که کشورم که برای همه ما عزیزه جریان به ترتیبی پیش بره که برادرکشی و در مقابل هم قرار گرفتن و این مسائل پیش نیاد.
این روزها انگار از خوابی به خواب دیگر می رویم و از کابوسی به کابوس دیگر. حالا هم خاموشی صدای آکاردئون خسرو سینایی، فیلمساز، مستندساز و در عین حال آهنگساز، شاعر و نقاش برای همیشه. خسرو سینایی بارها گفته بود بشر از سالها پیش فراموش کرده که به قیمت داشتن در حال نابودی بودن است. همین چند ماه پیش در خلوت قرنطینه گفته بود این ویروس یک تراژدی است و پاسخ طبیعت است به انسان. و حالا این همه عزا و تراژدی مرگ خسرو سینایی که ما را تصرف کرده است. دوربین او بیش از 50 سال مخفی ترین و ناگفته ترین گوشه های فرهنگ، هنر، مذهب و واقعیت های تاریخی جامعه ایران را روایت کرد. سال 46 راه طولانی خودش را با ساخت مستندهای کوتاه در وزارت فرهنگ و هنر آغاز کرد و سال 56 درست یک سال قبل از انقلاب فیلم مستند تهران با نام کامل اثرگذاری یک شهر تهران امروز را ساخت. فیلمی که در سالهای اخیر به عنوان نوستالژیک ترین فیلم درباره زندگی مدرن در تهران در قبل از انقلاب اسلامی در سال 57 شناخته می شود. نخستین فیلم بلند داستانی خود را اما با نام زنده باد در سال 58 ساخت. فیلم در بحبوحه انقلاب می گذرد. محمود مهندسی است که زن و دو کودک دارد. از سیاست بیزار است و فقط می خواهد یک زندگی آرام خانوادگی داشته باشد. در یکی از این روزها اما جوانی که از سازمان دهندگان تظاهرات و تحت تعقیب ماموران است به خانه او پناه می برد. محمود با این جوان درگیر می شود و می خواهد که او خانهش را هرچه سریع‌تر ترک کند، اما در نهایت او را مخفی می کند و سرآخر هر دو در خیابان هدف گلوله قرار می گیرند.
آقا
آقاچون شما که آقا رو نمیشناسین، ایشون مامور امنیتین، دارن وظیفه‌شون انجام میدن.
چی؟ گفتی امنیتی؟ 40 ساله میخوام یکیشون رو تنها گیر بیارم، اومدی اینجا چی کار؟ کسافت و عجون مردم چی میخوای؟ چرا بچه های مردم رو میکشم؟
آقا جون آروم بگیری، بفرمایی پایین.
به والله قسم با همین سن و سالم استخونه شو خورد میکنم. این آدم کشا رو کجا گیره بردن انداختن به جون مردم؟ شما هایی که آدم نیستی، جونوری.
فیلمی که هر بار هنوز و همیشه در حافظه آدم هاست، حتی خودش. در جریان اعتراضات آبان ماه 98 در گفتگویی که با او داشتم بغض کرد و به آرمان‌ها، گلوله‌ها و زخم‌هایی که هنوز تازند در فیلم زنده باد اشاره کرد.
من به دلیل شرایط سلامتیم و بدنیم خیلی کم از منزل بیرون میتونم برم و اغلب در منزل هستم، ولی خب اخبار رو دنبال میکنم. تنها حرفی که میتونم بزنم به عنوان یک کسی که به هر حال با مقوله هنر سر و کار داره این هست که من در یکی از فیلم هامون، فیلم زنده باد، فقط یک شعار رو به کار بردم. شعارهای دیگر رو که در اون زمان بود توی فیلم نگذاشتم و اون این بود: میکشم میکشم آن که برادرم کشت. من شخصا آرزوم این هست که کشورم که برای همه ما عزیزه جریان به ترتیبی پیش بره که برادر کشی و در مقابل هم قرار گرفتن و این مسائل کمتر پیش بیاد یا اصلا پیش نیاد. و من شخصا برای مردم کشورم، همشون، همه ما ایرانی هستیم، آرزو میکنم که در مقابل هم قرار نگیریم و دشمنی و در واقع کینه توزی از میونمون برداشته بشه و در نهایت یه مملکت رو بسازیم که با ساختن اون مملکت همه ما خوشبخت‌تر خواهیم بود. این تنها چیزی است که من میتونم به شما بگم و من طی سالها ناظر هستم که به هر حال در مقابل هم ایستادن ها و همدیگر رو با کینه و نفرت نگاه کردن ها و غیره کار ما رو به جایی نمیرسونه، جز اینکه انرژی یک ملتی تلف میشه برای چیزهایی که سازنده نیست. من آرزوی یک ملت سازنده و یک کشور شکوفا رو میکنم و فقط توصیه‌ام این هست که با برادرکشی و کینه توزی ما به جایی نخواهیم رسید. امیدوارم که روزی به اونجا برسیم. همین.
فیلم زنده باد اولین فیلم بعد از انقلاب بود که توانست جایزه جشنواره بین المللی کارلو ویواری را از انجمن مبارزان ضد فاشیسم در سال 1980 برابر با سال 58 شمسی دریافت کند. دوران پس از انقلاب برای او اما چندان آسان نبود، اما به هر طریقی فیلمسازی مستقل ماند و آثارش را بر پایه مستندهای اجتماعی ساخت. مرثیه گم شده، یار در خانه، در کوچه های عشق و کوچه پاییز از جمله آثار ماندگار او در این دوره هستند. سال 78 اما با اولین فیلم بلند سینماییش با نام عروس آتش بسیار درخشید و فیلم برگزیده تماشاگران شد. فیلمی که به سنت‌های عشیره‌ای در جنوب ایران و مسئله ازدواج اجباری و خودسوزی می‌پرداخت.
دارم برای بار آخر بهت میگم با هر کدوم از اینا که می‌بینی، ایور با هر کدوم از اینا اگه گذرت افتاده بود همچین مسئله براشو پیاده می‌کردی تا الان 40 هم گذشته بود خیال تخت. برای همینه که میگم نمی‌فهمی، حالت نیست. دارم باید حرف میزنم که کار دیگه ای نکنم، دارم باید حرف میزنم که مثل بچه آدم سرتو بندازی پایین و از همین راهی که اومدی برگردی بری خونت. میفهمی؟ خیال برات ندارم، خداییش نمیدونم چرا دارم برات توضیح میدم. میخوام وقتی اینجا میری شهرتون بدونی کجا بودی و پای سر آدم ها اینجا چی حرف مفت نزنی. میفهمی؟
فرش، اسب، ترکمن، گفتگو با سایه، مثل یک قصه و کبیر خون فیلم های بعدی او بودند و آخرین اثرش جزیره رنگین بود در سال 93. سال 95 اما در مراسم بزرگداشتش در موزه هنرهای معاصر کوتاه گلایه کرد که در همه این سالها بودجه نبود که فیلم داستانی بسازد. و حالا احتمالاً فیلمنامه قطار زمستانی و فیلمنامه‌های دیگرش در کتابخانه‌اش خاک خواهند خورد و هرگز ساخته نخواهند شد.
با با این گزارش کیانوش فرید در مورد درگذشت خسرو سینایی میرسیم به لحظات پایانی این بخش خبری. یادآوری میکنیم که شما هم میتوانید دیدگاه های خود را با رادیو فردا در میان بگذارید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13. سپاسگزارم از توجهتان. من کیان منوی همراه با سایر همکارانم در این مجله خبری رادیو فردا. پیروز و سربلند باشید.